السلام علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یکی از وظایف انبیا نصیحت و موعظه خلق بود. ما هم باید از انبیا تبعیت کنیم و فرمان ببریم، همون راه انبیا را ادامه بدهیم. ما در روایات داریم که غریزه و ذات و سرشت مؤمن نصیحت هست. در بحث‌هایی که پیرامون نصیحت کردیم در چند شب جلوتر در یکی از مجالس، اونجا روایات نصیحت رو خوندیم، سیدی‌هاش هم هست، چه در جلسات سال‌های گذشته و چه در امسال. ولی امشب به حول و قوه پروردگار یک نصیحت جامع و کاملی هست از وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله. به معاذ بن جبل، معاذ بن جبل یکی از اصحاب رسول خدا بود که با رسول خدا خیلی نشست و برخاست داشت، خیلی مأنوس بود و نصایح بسیار جالبی هم حضرت به جناب معاذ دارد که اگر زنده‌ای باشیم انشاءالله دو تا از این نصیحت‌هاش رو عرض خواهیم کرد، یکی امشب. این نصیحت‌ها اگرچه خطاب به معاذ بن جبل است، ولی برای هر مسلمان است، برای هر مؤمن است. برادران و خواهران، اگر اونچه که در این نصیحت گفته می شود حفظ کنند، به ذهن مبارکشون بسپرند، بعد برای دیگرون هم نقل کنند و بیان کنند، یقیناً بدانید به پیغمبرتون تصدیق کردید. و ما نباید خدای نکرده حالت یأس و ناامیدی هم به ما دست بده که آقا این نصیحت ها و موعظه ها اثر نمی کند. نه، اثر می کند، حالا در عده بیشتر، در عده کمتر. یک عده خیلی مستعدند، خیلی پذیرش دارند، یک عده کمتر. اما در مجموع مسلمان شیعه پذیرش دارند، اگر حوصله باشد، اگر تأمل باشد، مخصوصا اگر با زبان نرم و گرم و ملایمت باشد. که بنده به خودم میگم، بارها دیدم که وقتی با تندی و با خشونت برخورد کردم، نصیحت کردم، نتیجه معکوس بوده، نتیجه ای نداده. حتی فرزندم، نزدیکترین اقوامم رو، دوستانم رو، یا افراد دیگر. اما اونجا که با زبان نرم و ملایم و با همون جمله‌ای که خداوند به حضرت موسی و برادرش هارون می‌فرماید که اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا، برید به سوی فرعون، فرعون رو نصیحت کنید، موعظه کنید، ولی به فرعون با تندی صحبت نکنید، بلکه با زبان لین و زبان ملایم، لعله یتذکر او یخش. دو حالت زبان لین، دو حالت در فرعون یک از این دو حالت رو ایجاد میکند، یا متذکر میشه، متنبه میشه، یا میترس. و اینکه خداوند قدرت داره، اینکه با زبان لین و ملایم برخورد کن با فرعون، این نه این است که خدا قدرتش توان نداره، ضعیفه، یا حضرت موسی میترسه. نه خداوند ضعیفه، نه موسی میترسه، اما راه نصیحت و موعظه و پند و اندرز زبان لین و زبان نرم است. پس اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. قرآنم به ما میفرماید همه انسان ها لفی خسرن مگر اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اونهایی که نصیحت کردن، موعظه کردن، مردم رو دعوت توصیه به حق و صبر کردن، این مردم لفی خوش نیستن. یعنی برادران، خواهران، اگر من شما خود ما را نصیحت نکنیم، زن و بچه ما را نصیحت نکنیم، دوستان ما را نصیحت نکنیم، رفقا ما را نصیحت نکنیم، از نگاه قرآن لفی خسریم، از نگاه دین لفی خسریم، یعنی ضرر میکنیم. و من این توصیه میکنم مخصوصا به خواهران محترمه، آقازاده ها، که نصیحت های بزرگترها را بشنویم، به نفع ما هست. گاهی کبر، گاهی غرور، گاهی جل، گاهی لجبازی، گاهی خودخواهی، گاهی کبر، گاهی شیطان نمیذارد که ما نصیحت ها رو گوش کنیم، به ما بر میخوره، به ما بر میخوره. این نقص، این عیب. ما باید آنقدر آماده بشیم برای پذیرش حق و نصیحت ها که اگر یک کسی که از ما پستر بسب ظاهر، ما او را البته یعنی دیدگاه ما، نه این که اون پست باشه، نه، حالا دیدگاه باطل خودم فکر میکنیم دیگه پست، یا دیگه مثلا از ما بیسوادتر رو نمیدونم کذایی تر است، باید آماده کنیم که نصیحت او را هم قبول کنیم. ببینید، این قطعا این جمله رو شنیدید، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، بچه های کلاس پنجم دبستان نیشابور، یک از دبستان نیشابور، یه نامی برای امام می نویسن. در اون نامه میگن امام عزیز، ما رفتیم شما را نصیحت کنیم، ولی دیدیم شما از ما بزرگتریم، ما کوچکتریم، ما شما را نصیحت نکردیم. امام در جواب بچه ها چی نوشته؟ فرزندان عزیزم، کاش اون نصیحت که در نظر داشتید میگفتید، که همه ما نیاز به نصیحت داریم. حال که شما من نصیحت نکردید، پس من شما را نصیحت میکنم. شما نگاه کنید، این دستخط امام رو من دیدم تو کتاب کلاس پنجم دبستان، که یادم اگه باز اشتباه نکنم و کلاسی دیگر بود شما بگیم استفاده میکنم، اون چی که تو ذهنم هست بچه ها نمیدانم یادشونه یا نه، کلاس پنجمه زارم. خب اون وقت امام به پس محال که شما من نصیحت نکردیم، من شما را نصیحت میکنم. و وجود مقدس امیر المؤمنین به دهقانش، به دهقانش، وقت دیدم در اولات حضرت که به دهقانش، به نوکرش، به کارگرش فرمود ما رو یه نصیحت کن مولین موضوع. که اون آقا تعجب کرد، آها شما امیر المومنین نجت خدا ولی خدا، ها من چطور شما رو نصیحت کنم؟ وجود مقدس امیر المومنین وقت به کمیل ابن زیادم فرمود کمیل منو نصیحت کن، منو موعظه کن. گاهی انسان توی نصیحت هایی که از دیگران میشنوه گوهرهای شریفی گیرش میاد. یه دو سال قبل بود داشتیم از طرف تقریبا بلوار دانشجو اونجا منزل کسی رفقا بودیم و برگشتن، این رفیق ما ماشین نداشت، تاکسی ما را گرفت، تاکسی تلفنی که ما را برسون. به نرا که می آمدیم یه جوان حدوش از 30 سالش بود، گفتم که نشستیم و گفتم خب حاجان را دوره از اینجا تا بریم به چهارراه شهدا برسیم، زمان زیاده. خب حال شما؟ بهش گفتم اگر بخواب عنوان یه جوان مسلمان، به عنوان یه جوان مسلمان یه طلبه یه روحانی رو نصیحت کنی چه نصیحتی میکنیشه؟ جوان مؤدبی بود، گو آها یعنی چه من شما رو نصیحت کنم؟ تو چه اشکال داره؟ مگه همیشه باید ما شما رو نصیحت کنیم؟ خب شما گویی ما رو نصیحت کنیم دیگه خدا وکیلی، خب ما نیاز داریم دیگه بابا جان، ما بیشتر نیاز به نصیحت داریم خدا شاهده. وقتی میشینیم اینجا روی صندلی رو منبر این مردمی جمعیت میشینه، ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، هم عزت نیت ما، باطن ما، فکر ما و و و ما باید خیلی تو پر باشیم. نه علم زیاده، نه اون مهم نیست، نه این عزت تو پر، اینه که ما خیلی باید عزت نفسانی آماده داشته باشیم. نصیحت نکرد، من اصرار زیاد کردم، برگشت جمله خیلی جالبی گفت، گفت که نصیحت من به شما این است که حاجا هر چی یاد گرفتیم به ما یاد بدیم، به ما برسانید، هر چی یاد گرفتیم خوندیم به ما برسانید. ده از این جمله بهتر چیه؟ این میتونست یه جمله دیگرم بگه، بگه حاجا خود تو عمل کنیم بعد به من بگیم، این حرف خوبی بود دیگه. اخلاص داشته باشین برای خدا بگین، مطالب بهتری انتخاب کنید به مردم بگید، تو مردم متحول بشن، دگرگون بشن، خیلی حرفا میتونست بزن. زیاد اتفاق افتاده، من اینو بارا عرض کردم. یک پیرمردی بود در نزدیک مسجد ما، آقای فلابش میگفتن، حدود 96 سال عمرش بود، دست فروش کنار خیابان بود، جراب میفروخت، یعنی بس تمام سرمایه این مرد من فکر کنم با اون قیمت رو زمان بوده 50,000 تومان نبود. می آمد اونجا کنار خیابان بساط میکرد، داشتن جفت جراب می فروخت و بعدن هم می رفت. اونقدم دقیق بود که اول از آن بساط جمع میکرد و می آمد یه سراغی هم جراباش می فروخت، می آمد گوشه مسجد می داشت و بعد وضو می گرفت، می آمد نماز می خوند و بعد نماز باز می رفت منزل استراحت میکرد و باز بعد از اون میاد همینطور. یکی از روزا من برگشتم بهش گفتم آقای فلنا یه نصیحتی کن من. یزدی بود دیگه، با همون لهجه یزدی قشنگش گفت که آره من شما رو نصیحت کنم. عبد گفتم آقای فلنا به خدا من نیاز دارم، من دارم به شما بگم نیاز دارم بابا جان، من تعارف که نمی کنم. خلاصه قبول نمی کرد و یکی از روزا یه نصیحت جالبی کرد ولی غیر مستقیم، گفت که اگر به من بگن حاضری دو مرتبه برگردی جوان بشی، میگم ابدا حاضر نیستم، اینجا خالی خالیه، همونطور انگوش دست زد به سند قلبش و اینجا خالی خالیه. این قصه رو من ده ها بار تو منبرا نقل کردم، هر زمانی که یادم میاد منقلب میشم. گفت اینجا خالی خالی. آماده‌ام برای رفتن. خب حالا وقتی که یه پیر مرد 96 ساله یه حدودا اگر خدایی نکرده میدیدم ایشون حب بقا و میل به دنیا و موندن و زندگی چند سبای دنیا داره، حریص تمایه چه میکنه چه میکنه چه میکنه، بعد من با خودم گفتم خب یک بابا با این سنش آنقدر علاقه منده به دنیاست، من چرا نباشم؟ من حریص میشدم. تازه نگفته با معلوم نیست وضع ما چی است. امام سجاد یه نامه برای زوهری می نویسه، یکی از علمای زمانش، اون نامه تکاندنده ای هست به زوهری میگه، میگه زوهری تو عالمی، تو دانشمندی، تو گرایش به دنیا پیدا کردی، زرق بر دنیا تو رو فریبت داده، اگر مردم نسل جوان ببیند تو با این سن سالت آنقدر دنباله تشریفات و تجملات زندگی هستی، اون وقت اون جوانا برگردن بگن تو هری بین پیر مردی و بین کهنسالی آنقدر هنوز اسیر دام شیطان و نفس و شهوت و پول و مقام و منصب است، پس من چرا نباشم؟ این جوان اگر گمراه شد کی جوابشو باید بده؟ زهری. این نامه که دید طولانی. حالا اجازه بدید من اصل نصیحت رو بخونم. و یکی از کسانی که نصیحت کرد، خوب نصیحت کرد، این به درد همه ما میخورد، وجود مقدس پیغمبر اکرم به معاذ بن جبل یا معاذ، علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق صالح. اول کاری که میکنی مردم رو با کتاب خدا آشنا کن. یعنی هر مسلمانی باید قرآن تو زندگیش دایر باشه، باید رواج داشته باشه. هر جوان مسلمانی، زن مسلمانی، مرد مسلمانی باید روزش با قرآن شروع کنه و روزش با قرآن به پایان برسونه. اون زبانی، قلبی، چشمی که روزی چند آیه از قرآن بخواند منور میشه، تأثیر داره. انسان کتاب قرآن رو بگیره معنیش هم نفهمه مهم نیست، کار خودشو میکنه. خدا یک اثر وضعی در قرآن قرار داده که فرمود در هر خانه‌ای که قرآن تلاوت میشه اون خانه برای اهل آسمان نور میده، همونطور که ستارگان برای شما نور میده. خوشا به حال خانه‌ای که صدای صوت قرآنشون بلند میشه، مخصوصا در سحرگاهان. قرآن وقتی صحبت از عباد الرحمن و متقین رو میکند میگه در سحر بلند میشن قرآن تلاوت میکنن، قرآن میخونن. خانه که قرآن تلاوت میشه شیطان میره، ملائک میاد، خیر و برکت میاد، منور میشه. پس سعی کنیم برادران خواهران از خوندن قرآن کوتاهی نکنیم. خیلی هستن متاسفانه قرآن کم میخونن، تو بعضی خانه خیلی قرآن کم خونده میشه. امیر المومنین در اون دستور العملش میفرماید شیعه ما روزی اقلن 50 آیه از قرآن میخونه. 50. حالا اگر 100 آیه خون، بیشتر خون، یه جز خون دیگه، نورون الان نور، نورون الان نور. پس یکی از وظایف ما این است برادران خواهران که کتاب خدا رو بخونیم، قرآن رو بخونیم و به دیگران هم توصیه کنیم که این قرآن خونده بشه. بعضی از سور قرآن، بعضی از آیات قرآن تکان میده انسان رو، منقلب میکنه انسان رو. یک خانمی به نام نفیس خانم، عروس امام صادق، دستور داده بود قبرش رو تو خانش کنده بودن، قبر شکنده بودن روزا یا شبا میرفت اون قبر قرآن میخوند برای خودش. میگن 6000 ختم قرآن کرد بود تو خانه قبر، بنابر نقل 60000، ولی 6000ش دیگه قطعیست. در اون لحظه آخری هم که میخواست از دنیا برود، میگن که رفتن یک آب بش بدن، دیدن لباش خیلی خوش شده، بعد رفتن آب بش بدن، با دست اشاره کرد نه نمیخوام، من 30 سال یا بیشتر از خدا خواسته بودم با دهن روزه خدا رو ملاقات کنم، من الان صائمم، میخوام با دهن روزه از این عالم برم. با دهن روزه از این عالم رفت نفیس خانم، قبرشن در مصر، که وقتی که ایشون اونجا از دنیا رفت خواستن جنازش بیارن به مدینه، مردم ریختن گفتن نمیذارم این جنازه رو ببرید، این بانو اینجا این خانم مایه خیر و برکت و رحمت و مغفرت برای ما مردم هست، نذاشتن. شوهرش مردد شد که من ببرم نبرم چیکار کنم. زارن اسحاق بود فکر کنم، شب در عالم رویا پیغمبر رو خواب دید، فرمود فلانی کجا میخوا بری جنازه نفیس خانم، بزنم اینجا دفنش رو، این باب رحمتی برای مردم باشه، واسطه خیلی برای مردم باشه. خب حالا یه خانم 6000 ختم قرآن اقلا فقط توی یعنی خانه قبرش برای خودش داشته، اون وقت آیا ما سالی یه ختم قرآن میکنیم؟ اگر کمتر از این باشه خیلی ضرر کردیم. امام سجاد، امام رهبر مردم، پیشوای مردم، این همه مشغله کاری تو ماه مبارک رمضان 40 ختم قرآن میکرد، 40 ختم قرآن. میفرمودن هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم من تو ماه رمضان بیشتر. بعد میفرمودن اگر بخوام زودتر ختم میکنم، اما نه، لازم است که کمتر از 3 روز نباشه، سعی کنید که حتما هر 3 روز یه مرتبه اگه خواستی خط کنید زودتر از 3 روز نباشه. خب حالا کسی خیلی قرآن خوندنش خوب باشه تو 10 ساعت کاملا قرآن خط میکنه، تو 10 ساعت. با داشتیم من خودم میشناختم 2 تا از آیان رو که تو ماه مبارک رمضان یکیشون 30 ختم قرآن میکرد، یکیشون 32 تا، به کارا دگرشون هم میرسیدن. در هر صورت قرآن چیز خوبیست، خیلی جالبه. اخیراً این مؤسسه دارالحدیث، خب بالاخره راجع به قرآن، روایات قرآن، احادیث قرآن، فضیلت قرآن، جمع حکمت نامه قرآن جمع آوری کردم، بسیار جالب و خوب، حدود 4 جلد. در هر صورت پس اولین کاری که ما باید کنیم فرمود علمهم کتاب الله، کتاب خدا را برای مردم بخوانید، مردم با کتاب خدا آشنا بشن. و احسن ادبهم علی اخلاق صالح، دومین کاری که ما باید درباره خودمون یا درباره دیگران کنیم مسئله ادب و تربیت شدن با اخلاق صالح، به اخلاق و خوب عادت کنیم و خودمون رو با اخلاق صالح تربیت کنیم، رو اخلاق خودمون کار کنیم، که اخلاق خوب از دینه، جزء دینه. و انزل الناس منازلهم، و هر کدام از مردم در حد خودش طبق جایگاه خودش، خیرهم و شرهم، یک جایگاهی داره، احترام کنه، حرمت مردم رو نگه دارید. احترام کردن مخصوصا به مؤمنین، به مؤمنات، به صلحا، به عباد، به اهل تقوا، اینا خیر میاره، اینا عزت میاره، اینا شرافت میاره، حرمت یک دیگر رو نگه داریم. همه ما البته، زن حرمت شوهرش رو نگه داره، شوهرم حرمت زنش رو نگه داره، مخصوصا آزاده و حرمت پدر مادر رو خیلی نگه داره. عزت میخوان، شرافت میخوان، احترام پدر مادر. ما در روایت داریم اگر اولادی به پدر مادر بی احترامی کنه، بی حرمتی کنه، ذلیل میشه، ذلیل میشه. ما با چشم خودمون زیاد دیدیم افرادی که نسبت به پدر مادر اگر بی حرمتی کردن، جسارت کردن، نشنیدن، ذلیل شدن، بیچاره شدن. پدر و مادر بالاخره هر که باشن احترام دارن، حرمت دارن. اون وقت تا نوبت برسه به افراد دیگر، پس هر کدام از مردم رو احترام کنیم، حرمت مردم رو نگه دار. و انفس فیم امر الله. سومین مطلبی که باید رعایت کنیم، ما به مردم برسانیم، خودمم عمل کنیم، دستورات خدا رو مهم بشماریم، سبک نشماریم. اگر ما سبک شمردیم دستورات خدا رو، امر خدا رو سبک شمردیم، عمل نمی کنیم. منهیات و گناهان الهی رو سبک شمردیم، وقت مرتکب میشیم، بگیم که چیزی نیست. پس گناهان را بزرگ بشماریم، دستورات خدا را مهم بشماریم، بهش عمل کنیم، تا اینکه انشالله خدا به ما همه چی بده. بعد فرمود در اموال مسلمین، در بیت المال مسلمین من مماشات نکن، خدایی نکرده حیف و مل نکن. فانه لیست به ولایتک ولا مالک. و عد الیهم امانه فی کل قلیل و کثیر. امانت ها رو بعدش رد کنید، در امانت ها خیانت نکنید. خداوند در قرآن هم میفرماید، خدا امر کرده، دستور داده به شما که امانات رو بعدش رد کنید، بعدش برسونید. حالا چه امانت بزرگ، چه امانت کوچک، عرض هست. امانتی از مردم آوردیم، اون حفظش کن. علیکه به رفق و العفی غیر ترک للحق یقول الجاهل قد ترکت من حق الله. تا اونجایی که برا ما امکان داره سازش، رفق یعنی سازش، تحمل بدیهای دیگران، تحمل ضعفهای دیگران. خوب آدمای خوب که با اینا معلوم ما میسازیم دیگه. ما اگر با بدا ساختیم، با اونایی که مقدار مشکلات دارن، کمبودهای وظیفه دارن، اخلاقا اعتقادا به وظایفشون عمل نمی کنن، یه نقصایی دارن، با اینا ساختن مهمه، مخصوصا در محیط کار، در محیط زندگی. اهل منزل، اهل منزل در مجموع همدیگر رو تحمل کنیم، با همدیگر مدارا کنیم. رفق داشتن و مدارا کردن با اهل منزل اصلا دارد یه خانواده موفق و خوشبخت وقتی خدا میخواد بسازه بینا حالت رفق میده، حالت سازش و تحمل میده. پس با بیگانه گای میطرف میسازه، اما با خودی نمیسازه. با قریبه ها میسازه، اما با اهل منزل نمیسازه. با دیگرانون بگه، بخنده، مزا، اما وقتی تو منزل بیاد، حالا بالاخره عبوس و غمتری را با امثال اینا. فرمودن پس و علیکه به رفق و العف و عف و بخشش، تا اونجایی که حقی البته تعطیل نشه، دستور الهی تعطیل نشه، حکم خدا زیر پا گذاشته نشه. و اتذر الی اهل عملک من کل امر خشیت ان یقع علیک منه عیب. اگر خطایی کردی، اشتباهی کردی، عذرخواهی کن، یک معذرت میخوام، یا عفی، یا ببخشید، عذر میخوام، این خرجی نداره. شما ببینید بعضی متاسفانه انقدر دچار کبر و غرور و خودبینی و خودخواهی هستن که حاضر نیستن که یک واژه معذرت میخوام، عفوم ببخشید، راضی نیستم بگم. آقا یک معذرت خواهی چه اشکال داره؟ مثلا عذر خواهی کنه. دقت فرمودین، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بروجردی رو، میگن یه وقتی اشتباهی کرده بود و رو منبر دنبال یکی از این علما حرف زده بود، ردش کرده بود، بعدن هم بیگناهی اون عالم ثابت شده بود. ایشون خواسته بود ازش، گفت من معذرت میخوام ببخشید، من در حق شما جفا کردم، سوء ظن پیش آمده بود، من در برای تو قضاوت ها کردم، منه ببخشید. اون عالم گفت حضرت آیت الله تو رو منبر آبرو منه بردی، تو اتاق در بسته من معذرت خواهی کنه که آبرو من بر نمیگرده، همون روی منبر که منه خراب کردی، اگه میخوا آبرو من برگرده همونجا برو گوه من اشتباه کردم راشه با آقای ملایری. آقای ملایری نامی بود، آقای بروجردی مرجع مسلمین، شخصیت طراز اول اسلام، خدا شاهده میگن رفت رو منبر، گفت چشم، رفت رو منبر در انظار همه علما، آقای ایها الناس من درباره مثلا آقای فلانی اشتباه کردم، خطا کردم، بهشون دامنش بری بوده، حرمتش برگشت، آبروش تدارک شد. گاهی مخصوصا باز در محیط زندگی، هرچی که دایره زندگی تنگتر می شود، خب تنش ها ممکنه فراوان باشد، از عذرخواهی چه اشکال داره؟ انسان گاهی از کوچکتر از خودش هم معذرت بخواد، حالا بس بزرگتر معذرت خواستن که کار خیلی هست. اما اگر چنانچه انسان به خودش اجازه داد آنقدر متواضع بود که از پایین تر از خودش عذر خواست، این متواضع است، پا گذاشته روی نفسش. دقت فرمودین، و امت امر الجاهلیه الا ما سن الاسلام. یکی دیگر از دستورات خدا و پیغمبر این است که هر کدام از ما آداب و سنن اسلامی رو زنده کنیم. آداب و سنن اسلامی داره میمیره، داره کم میشه، داره افول میکنه. برید ببینید الان متاسفانه آداب و سنن پیغمبر دیگه داره کتابا داره میمونه، کمتر بهش عمل میکنن. چرا درباره حضرت مهدی دارد که وقتی حضرت مهدی ظهور کند دارد که مثلا میان میگن این یه دین جدید، دین جدید آورده، دین جدید آورد. دقت فرمودیم، دین جدید آورد، دین جدید نیاورده که، اعمال سنن تعطیل شده، بعدن آن طرف میگه دین جدید آورد. از یکی از کارهایی که حضرت انجام میده، میاد تمام آداب و سنن اسلامی رو تو جامعه زنده میکنه. پس فرمودن تمام آثار جاهلیت را بمیران الا اونچه که اسلام اون زنده کرده. و اکثر همه که صلات، تمام تلاشت این باشد که نماز رو احیا کن، احیای نماز در خانه، فرزندان، اقوام، ارهام، اقامه نماز اقامه دینه، ترک نماز ترک دینه. لذا فرمود نماز را احیا کن بعد از، یعنی فنا رأس الاسلام بعد الاقرار بالدین، اساس اسلام پایه دین نماز، و ذکر الناس بالله والیوم الاخر، مردم رو متوجه خدا کن. یعنی طوری حرف بزنید، طوری سخن بگید که مردم متوجه خدا بشن، خدا رو در نظر بگیریم و مردم رو متوجه آخرت کنید. یعنی مردم باید وقتی در نزد ما نشستن به یاد خدا بیفتن، ذکر خدا رو بگن، به یاد قیامت بیفتن، به یاد صحرای محشر بیفتن. و تبه موعظه فانها اقوالهم علی العمل بما یحب الله. فرمودند اگر موعظه‌ای کردید، پندی دادید، خودت دنبالشی بگی. اگر خودت دنبال پند اندرز و موعظه رو گرفتی، عمل کردی، دیگران هم عمل میکن. لذا عزت فرمود مردم، من شما رو به امری دستور ندادم مگر اینکه اول خودم عمل کردم. شما رو از گناهی من نکردم مگر اینکه اول خودم رو ترک کردم. شما لابد شنیدید مرحوم شیخ عباس عمی فرموده من اون چه در مفاتیح نوشتم خودم یک دور اون عمل کردم، یک دور بهش عمل کردم، یک دور. خب وقتی انسان اون چه که میگه عمل میکنه، ما کلامش در دیگران اثر میکنه. اما اگر خود ما اون چه که گفتیم عمل نکردیم، وقت اثر نمیکنه. بعد فرمودن که ثم بوس فی معلمین و عبد الله الذی الیه یترجع ولا تخف لومت اللائم. فرمود خدا را عبادت کن، خدا را بندگی کن، اون خدایی که تو به سوی او برمیگردی، و در راه خدایم نترس. اگر چنانچه زخم زبانی زدن، اگر چنانچه حرفی زدن، اگر مسخرت کردم، ما نباید با حرف مردم از را به در بشیم. ما باید کار خود ما را انجام بدیم. مردم ما را مسخره کردن، طعنه زدن، دست بر نداریم. ما داریم بچه جوانی آمده بود منزل، بعد به یک نب من دیدم کارش گیره. بعد خدا شاهده از یک خانواده مذهبی ها، برگشتم گفتم که این گیره تو باید سر نمازت باشه، بلکه نماز نمیخونی. گاج آقا نماز قبول دارم، میدانم من واجبه، ولی توی شرکتی کار میکنم که 18 نفر هستیم، اون 9 نفر اصلا نماز نمیخونن، منم اونجا خجالت میکشم نماز بخونم. خدا شاهد که اونجا من خجالت میکشم، پلوی 10 نفر کنا بی نمازن، من نماز بخونم. این دلیلش. آیا واقعا انسان باید در برای یعنی واقعا مراسم دینش خجالت بکشه؟ مثل مرد شجاع برنامه دین ما داشته باشیم. کسی هم مسخره کرد بگیم تو شخصیتت بیش از این نیست، با شخصیت منفی تو کاری ندارم، من مسلمانم، شیعه‌ام، دستوراتی داریم از طرف خدا باید انجام بدیم. از دینتون دفاع کنیم، از ارزش های دینتون دفاع کنید، کسرتون نکنه. صلوات خط بفرمایید.